الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه بزرگواران حاضر در جلسه و مهمانان گرامی که از طریق فضای مجازی از مدارس مختلف علمیه استان خراسان در خدمتشون هستیم، با ویژه برنامه بزرگداشت مقام علمی امام خمینی رحمت الله علیه و برنامه کتابشناسی و معرفی آثار ایشان در محضر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ربانی ویژندی از اساتید درس خارج حوزه علمیه. انشاءالله در جلسه امروز مباحثی رو با سرفصل‌های ذیل در خدمت عزیزان خواهیم بود. استاد توضیحات رو راجع به مکاتب مؤثر بر امام و اساتید و همچنین شاگردان ایشان، دستبندی آثار ایشان و اختصاصاً در حوزه کتاب‌های فقهی و اصولی دستبندی ویژه‌ای رو داشتن و همچنین با توجه به تألیف ارزشمندی که استاد در حوزه مکتب‌های فقهی داشتن، اختصاصاً به مکتب امام خمینی رحمت الله علیه خواهم پرداخت و همچنین راجع به کتاب‌هایی که توجه ویژه‌ای به اونها شده و یا استقبال بیشتری شده، از جمله کتاب تحریر البصیره هم توضیحاتی رو خواهم داد و در انتهای برنامه هم انشاءالله اگر حضار و همچنین عزیزان که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم سوال و پرسشی داشتن مطرح خواهد شد و با جمع‌بندی برنامه انشاءالله برنامه رو به پایان می‌بریم. استاد در خدمت شما هستیم، استفاده می‌کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. ابتداعا از همه سروران عزیز در بخش کتابخانه دفتر تبلیغات که این جلسه بسیار فاخر را فراهم کردن و فرصت را برای من پیش آوردن که درباره آثار امام خمینی رحمت الله علیه بحث کنیم، قبل از این که وارد بحث بشیم یک عبارتی را از کتاب ابجد العلوم من یادآور بشم از علمای بزرگ که در قدیم گفتن تألیف بر 7 قسم است. هیچ عالم عاقلی کتابی تألیف نمی کند مگر اینکه در آن مطلبی باشد که به سوی او کسی سبقت نگرفته و او را اختراع کرده، جدید آورده، یا چیز ناقصی است که او را تکمیل کرده، یا گرهی وجود داشته آن را شرح نوشته، یا طولانی بوده اون را مختصر کرده بدون اینکه خللی به معانی او وارد کنه، یا متفرقاتی بوده که جمع کرده، و یا اینکه مباحثی در اون کتاب قبلی خلط شده ایشون آمده ترتیب داده و خطاشو آشکار کرده. از عماد اصفهانی هم این جمله نقل شده که برای من این اتفاق افتاد و این یقین حاصل شد که هر نویسنده‌ای به این نتیجه میرسه که هر کتابی را که در روز مینویسه در شب میگه که ای کاش فلان مطلب را تغییر میدادم، فلان مطلب را جابجا میکردم، فلان مطلب را حذف میکردم، فلان مطلب را اضافه میکردم. و باز اگر شب نوشته باشم همینطور در صبح این آرزو را دارد و هذا من اعظم العبر. من بحث خودم را درباره مکتب امام خمینی هم میخوام شروع کنم و بخشی را به همونطور که جناب استاد فرمودن به اساتیدی که بر مرحوم امام خمینی تأثیر گذارن ابتداعا شروع کنیم و اون سه بخش دیگر را هم انشالله ادامه میدیم که محور اصلی بحث ما هم کتاب شناسی و مکتب شناسی است. اولا من در همینجا یادآور بشم که مرحوم امام خمینی خب از شاگردان مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری در عراق بودن. وقتی که ایشون از نجف و حوزه سامر به عراق آمدن، عده‌ای از طلاب از جاهای مختلف رفتن به عراق، از جمله مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی و امام خمینی. بعد مرحوم شیخ عبدالکریم آمدن به قم و دیگه امام ملازم ایشون شدن و مکتب سامر را مرحوم شیخ عبدالکریم به قم منتقل کرد. ویژگی مهم مکتب سامر را اینه که اینا نسبت به روایات خیلی سنجین میکنن. ما کلن در بین فقها دو تا نحله و دو تا روش و دو تا منهج داریم در بررسی روایات. عده‌ای از بزرگان و فقهای ما روایاتی را لازم نمیدونن که ما خیلی ظریف و لطیف یکی یکی روایات رو بررسی کنیم. میگن امو روایات سره رو میگیریم و بقیه رو کنار میگذاریم. اما مکتب سامر را یک ویژگیه که داشت که بعد به وسیله مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ عبدالکریم حائری به قم منتقل شد و از قم باز به شاگردانشون مثل مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آقای بزرگان دیگه، محقق داماد منتقل شد. این بود که اینها نسبت به روایات خیلی حساس بودن. می‌فرمودن ما باید روایات را ولو این که غیر معتبرم باشه باید یکی یکی بررسی کنیم. نکاتی گاهی در اون روایات وجود داره که باعث روشنی، باعث توضیح، باعث تغییر فتوا، باعث خیلی نکات جدیدی میشه در حقیقت. پس ببینید، از شاگردان مرحوم شیخ عبدالکریم بودن، مکتب سامر را کشیده شده به قم و این ویژگی مهم در مکتب سامر را وجود داشت که نسبت به روایات خیلی سغروی کار میکردن، خیلی سنجین میکردن و بررسی میکردن. خب مرحوم امام خمینی از شاگردان مرحوم آقا محمد رضای مسجد شاهی اصفهانی هم بوده، وقایت الاذهان، مرد بزرگی از نظر دانش بوده. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی در سال 1364 که به دعوت امام خمینی و عده‌ای از فضلا به قم تشریف آوردن و امام فرموده بودن حالا ما آقای بروجردی را آوردیم، شما از ایشون همه استفاده کنید. یک عده میگن که آقای امام خمینی و آقای گلپایگانی به درس آقای بروجردی که میرفتن اکرامن میرفتن، مثلا تکریمن میرفتن به قول امروزی ها، ولی این حرف را ما قبول نداریم. این که امام خمینی دقیق تقریرات آیت الله عظما آقای بروجردی را نوشته از حرف اول تا زمانی که بحث زن تموم شده، و دیروز هم خدمت آیت الله عظما آقای سبحانی بودیم، ایشون فرمودن من نسخه کامل این تقریرات را داشتم و از من گرفتن که این را چاپ کنن، بعد در جریان سال 43 در خانهشون از بین رفت بخشی، ولی اونی که باقی مونده الان چاپ شده. ببینید خود چاپ یک جلد کتاب به عنوان تقریرات درس آیت الله عظما آقای بروجردی، این نشانه اینه که واقعا امام در هر سن و سالی که بوده علم را لطیف می دانسته و قابل استفاده، به همین جهت واقعا استفاده کردن و آقای گلپایگانی هم همینطور بوده. خب این یک مقداری درباره اجمالاً بالاخره شخصیت امام در حوزه اساتید و مکتب قم شکل گرفته، و لذا این تفکر در این طیف از دانشمندان و فقهایی که ما در قم میبینیم وجود داره و فرق میکنه با روش و مکتب فقهی نجف که اونها بیشتر بر همون احادیث سره اکتفا میکنن و خیلی روی احادیث غیر سره دیگه سرمایه گذاری نمیکنن. حالا اجازه بدید بخش دومی که در سوالات شما بود را من وارد بشم، که در حقیقت یک بخش عمده‌ای از بحث را باید به اینجا بگذاریم، یعنی آثار امام خمینی در چهار بخش ما دسته‌بندی میتونیم بکنیم: آثار فقهی، آثار اصولی، عرفانی و فلسفی. عرفانی و فلسفی را چون من تخصصم نیست دیگه، کتابشناسی تفصیلی ما در اینجا نداریم، و همینجا یک مدخلی رو باز کنم که کتابشناسی بر دو قسمه. ما یک کتابشناسی اجمالی داریم که شما اطلاعاتی نسبت به ضبط این کتاب در کتابخانه دارید، اما یک کتابشناسی تفصیلی داریم که میتونیم بریم در لابلای این کتاب و خط به خط مطالعه کنیم و ویژگی های این کتاب را کشف کنیم. کتاب ناظر به چه کتابی است؟ آرا و نظریات کی را بحث کرده؟ من از کتاب‌های فقهی امام شروع می‌کنم. ببینید ایشون بخشی از کتاب‌ها را به نام قلم خودشون نوشتن و بخشی هم تقریراتیشون هست. البی مهمترین کتاب فقهی امام خمینی هست که دو جلد به عنوان مکاسب محرمه مقدمه داره. حالا من مطالبی که در البی مطرح شده که در حقیقت مشکله مکتب امام خمینی را تشکیل میده در پاسخ سوال سوم عرض میکنم که خیلی باز بحث ها خلط نشه و طولانی نشه داریم. ببینید البی به قلم خود امامه، مجموعه دوره بی بر اساس کتاب مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ اعظم انصاری کتاب بی خودش را و مکاسب محرمه و خیارات را که اینا 5-6 جلدن و چاپ های مختلف داره، میدونید دیگه تأثیر اصلیش از استادش مولا احمد نراقی بود. شما الان اگر مقایسه کنید بین مکاسب شیخ اعظم انصاری، درست سرفصل‌های مولا احمد نراقی است. منتها مرحوم مولا احمد خیلی مختصر وارد شده، شیخ اینها را تفصیل داد و یک سفره را باز کرد که هر روز الان که 170 80 سال میشه همه از سر این سفره دارن استفاده میکنن. به همین جهت این کتاب مکاسب شیخ غالب قرار گرفت، برای اینکه علمای بعد مدام آمدن یا حاشیه نقدی بر این کتاب دارن، یعنی بر مکاسب. یا الله سلام علیکم، شرف فرمودید. یا حاشیه نقدی دارن، نقد کردن آراء شیخ اعظم انصاری را، یا حاشیه های شرحی دارن، یعنی آراء شیخ را شرح دادن، یا اصلا شرح هستن در حقیقت، و یا متن درس خارج بزرگان بوده. و بزرگان ما در این نزدیک به دو قرن مدام بر اساس این کتاب درس های خارجشون را اداره می کردن، و یا اینکه کتاب هایی بر این قالب نوشته شده که این البیع امام از نوع چهارمه، یعنی کتاب هایی که به قالب بیع شیخ انصاری نوشته شده ولی به قلم مؤلفه، مثل بیع امام، مثل بیع مرحوم آیت الله آی زنجانی، سید محمد باقر زنجانی رحمت الله علیه، اینا میرزا محمد باقر زنجانی، اینا کتابایی هستن که به قلم مؤلفن ولی بر قالب شیخ انصاری، ناظر به کلمات شیخ انصاری پیش رفتن. در حقیقت یک وقتی، حالا این حرف را اینجا بگیم یا خاطره ای از مرحوم آیت الله آقای سید محمد صدر رحمت الله علیه، مرحوم سید محمد صدر بعد از اون که امام در سال 43 به نجف منتقل شدن، خب تتمه بحث بیع را در نجف تدریس کردند و اونجا هم نوشتن، و مرحوم سید محمد صدر آمده تقریراتیشون را نوشته در 11 جلد، الان کتابخانه داره، دوستان ملاحظه می‌فرمایند این کتاب را نگاه کنید، جلد اول جلد 11. دقیقاً مرحوم سید محمد صدر تاریخ کتابت این درس‌ها را نوشته، و این خاطره را من تعریف کنم. آقایون اساتید تعریف می‌کردن یک وقتی یکی از ایشون یک بخشی را از تقریرات ایشون برداشت، تقریرات امام، و تقریرات آقای خویی را هم برداشت. خب آقای خویی هم دو بار مکاسب را تدریس کردن دیگه، دو بار ایشون در جلد 21 کتاب معجم و رجال الحدیث می‌فرمایند من البیع شیخ انصاری را دو بار تدریس کردم. آقای صدر رحمت الله علیه درس هر دو بزرگوار رفته بود و تقریرات هر دو را نوشته بود. اتفاقا خب میدونید دیگه، در اون زمانی که مرحوم امام وارد نجف شد، همیشه در حوزه های ما هم این خوبه، هم یک مقداری از حالت اعتدال خارج میشه و متاسفانه به تندروی گاهی انجام میشه. منتقدهایی وجود داره، انتقاد از قدیم در حوزه ها بوده، نقد و بررسی علمی از قدیم بوده. اصلا علم اگر نقد نشه، عالم اگر نقد نشه، میمیرد، فراموش میشه، در حاشیه کتابخانه ها از بین میره. اگر ما میبینیم دانشمندان بزرگی مثل شیخ مفید الان هنوز زنده هستن، به خاطر اینکه آرا و نظریاتشون مدام نقد شده. پس هیچ وقت از نقد کسی نباید ابا داشته باشه و جایگاهی برای خودش قائل باشه که ما نباید حرفای ما نقد بشه. مرحوم سدیدالدین حمصی بر فقهای بعد از دوره شیخ طوسی ایراد میگیره که اینا مقلده هستن، نه اینکه مجتهد باشن. میگه ما ظهرت لشیعه بعد از شیخ طوسی مفتن علی التحقیق الا عده من المقلده. نگاه کنید، و ابن ادریس را در واقع سرآغاز نقد آراء شیخ طوسی میدونه. مرحوم آقای صدر دو تا تقریرات رو برداشته بود، برده بود پیش یکی از علمای بزرگ، گفته بود آقا نگاه کنید این کدوم یکی، مثلا با هم بسنجید، شما خودتون بسنجید، آیا مثلا فهم می‌کنیم این انتقادهایی که گاهی میشه که بعضی وقتا خیلی تند بوده، و در همون دوره امام هم عرض کردیم جهتش هم شاید مسائل سیاسی بوده، در حقیقت جهتش مسائل سیاسی بود. خب این کتاب البیع در 5 مجلد بخش بیعشه و در 2 مجلد مکاسب محرمه. 3 جلدم امام خلل در ببخشید. بله دیگه، خلل که الان 3-4 جلد شده با تعلیقی که بعضی علما زدن. طهارت امام که 4 جلده باز با چاپ جدید، و امام اونجا قاعده اصحاب اجماع را خیلی مفصل وارد میشن که ما هم در کتاب بررسی آراء رجالی امام خمینی نوشتیم. آقای سلطانی اون کتاب رو میتونید من کتاب بررسی آراء رجالی امام خمینی اون طرف داره. و هم این که در مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه ما این قاعده را به عربی نقل کردیم، اینجا هم قاعده را مفصل فارسی شو توضیح دادیم. و اون کتاب مناهج را اگر ملاحظه بفرمایید دوستان، اصلا این قاعده را به عنوان ملحقات آوردیم با تعلیقات، با توضیحات، با بعضی جا هم نقد کردیم و توضیح دادیم. این کتاب البیع باشه، ما از اندرون این کتاب الان بیشتر خبری نمیدیم، میگذاریم برای بحث بعدی که مکتب امام خمینی باشه. رسائل فقهی امام نوشتن که چند تا رساله فقهی هست، اینا آثار فقهی است که امام نوشته و از همه بیشتر مورد توجه تحریر الوسیله هست. به خاطر اینکه حق تحریر الوسیله ضایع نشه، ما این رو میذاریم انشالله در بخش چهارم و اونجا من در دستبندی که خودم انجام دادم و سوالی هم که جناب استاد فرمودن اونجا انشالله بهش میپردازیم. ببینید از جمله باز کتاب‌های اصولی، هم امام اصول به قلم خودشون دارن، مناهج الاصول. من همینجا به خاطر مناهج الاصول یک مطلبی رو باز کنم. متاسفانه بعد از انقلاب آرا و نظریات امام خمینی در حوزه‌های ما اونجوری که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. آقایون من این حقیقت رو باید بگم، ما حوزوی‌ها حالا به هر دلیلی که باشه، من دیگه الان مجالش نیست و اینجام جاش نیست در حقیقت توضیح بدم، هم مباحث خیلی اساتید به یک محدوده و دسته‌ای که آماده بود اکتفا میکنن و دیگه به فرمایشات امام گاهی توجه نمیشه. نکته اصلیش هم همون بود که عرض کردم، این مسئله سیاسی امام و این که ایشون انقلابی بود، این که در زمان نجف بودن، در قم بودن، در مثلا ایران انقلاب کردن، مورد توجه بعضی و غالب شد بر جنبه علمی آرا و نظریات امام. و الا اگر این کتاب مناهج اصولی را که امام نوشتن، متن کتاب اصولی، واقعا چقدر آرا و نظریاتشون در اونجا خیلی مهمه. البته اساتیدی هستن که واقعا زحمت میکشن آرای امام را دقیق مطرح میکنن، از جمله من یاد کنم به خاطر تجلیل و تکریم حضرت آیت الله جواد آقای فاضل لنکرانی حفظه الله تعالی، ایشون مدام در درسشون آرای امام را مطرح میکنن و مورد توجه قرار میدن. اما عرض کردیم دیگه سایر اساتید به خاطر اینکه الان خیلی کتابها شسته و رفته شده برای ما، همونطوری که شاگردان از ما مطالب را سندویجیه میخوان به قول مرحوم مغنیه، اساتید هم به همون اکتفا میکنن دیگه، خیلی به خودشون سختی نمیدن که آرای شخصیت های بزرگ را بررسی کنن. مثلا همون صفحه اول را شما اگر باز کنید آخر ببینید این چقدر مهمه در این که آیا موضوع علم اصول آیا موضوع داره یا نداره. حالا من این تخصصی خدمت حضرت عالی جناب استاد شریفی و سایر بزرگان عرض میکنم، شما نگاه کنید از زمان افلاطون مدام مقلدوار آمدن تقلید کردن در منطق، در اصول، که آقا هر علمی باید موضوع داشته باشه، در حالی که اولین کسی که صدر شکست و مخالفت کرد مرحوم شیخ هادی هادوی تهرانی مکفر بود که او هم بنده خدا مبتلا شد به اون درد بی درمان. یعنی شما ببینید اگر کسی میخواد یک چیزی جدید بگه، آقای ناخودآگاه تنش داره این حرف. مرحوم شیخ هادی تهرانی مکفر به جایی رسید که خیلی از آقایون تکفیرش صادر کردن. ایشون یک کتابی داره که جناب استاد مکارم در کم و کیف این کتاب هستن، متاسفانه این کتاب هنوز چاپ دوم نیامده ازش، یک طبع حجری در زمان قاجار شده، معلوم میشه قاجاری هم از اندرون این کتاب خبر نداشتن که این را چاپ کردن، به نام محجت العلماء. در اونجا ایشون اولین بار نقد میکنه، میگه این چیه که در مدرسه افلاطون و شاگردان افلاطون آمده که باید هر علمی موضوع داشته باشه؟ نه، موضوع واحدی لازم نیست. بعد حالا مرحوم آخون میاد خودشو مکشه که آقا الواحد لا یستر منه الا الواحد، و باز با فلسفه هم قاطی میکنه و چنان به هم میتنه که اصلا خواننده خیلی وقتا نمیفهمه بالاخره چی شد. کدوم درآمد؟ فلسفه درآمد، او یکی درآمد، منطق درآمد. مرحوم شیخ هادی هادوی تهرانی میگفته اصلا لازم نیست علم اصول موضوع خاصی داشته باشه، چون علم اصول آلته، طریقه. طریق ممکنه مثلا فرض میکنیم که شاخه های مختلفی داشته باشه، ولی همه چون در غایت کمک میکنن بالاخره مجموعه اون علم را تشکیل بدن. الان این نظریه را مرحوم امام رحمت الله علیه دومین نفری است که در مناهج مطرح کرده، درست؟ ولی دیگران به چه زحمتی در واقع قالب اون آقایون مثلا یونانی ها را که من حالا نه در فلسفه تخصص دارم نه در منطق تخصص دارم نمیخوام وارد بشم، ولی در همی حد، در همی حد ببینید که چقدر ما در طول تاریخ علم زده گاهی بودیم، علم زده بودیم بعضی. و این یک نکته بود که من یادآور شدم از مناهج البحث از صفحه اول. ببینید این که امام جرأت کرده و این حرف رو بگه، یعنی شیخ هادی مکفر را باید بیاد می آورد، ولی چون امام اون سیطره آبرویی او و قدرت سیاسی او بالا بود، یا خب نمیتونه کسی بیاد بگه نه آقا فلان و بهمان. ولی در این حال به هر حال باز این نکته، من مطلب دیگه هم دارم که در بخش تحریر الوسیله باز عرض میکنم. اینا کتابای اصولی رو داشتم میگفتم که یک بخش به قلم خود امامه، مثل مناهج که نوشتن، رساله های اصولی که نوشتن، اما بخشی هم تقریرات امامه. الان اینجا دوستان زحمت کشیدن در کتابخانه تمام کتابهایی که از تقریرات امام بوده، تألیفات امام بوده را همه را یک جا جمع آوری کردن. خیلی زحمت بسیار گرانقدری و سلیقه. همیشه من میگم آقایون سلیقه از علم بیشتر کار میکنه. سلیقه و علم خصوصا اگر دوتا تلفیق بشه دیگه واقعا نتیجه بخشه. علم بی سلیقه هم خیلی فایده نداره. سلیقه بی علم هم با ظاهرسازی همیشه گول زدن خیلی وقتا. اما سلیقه و علم اگر با هم جمع بشه نتیجه خیلی خوبی میده. ببینید در بخش تقریرات امام در علم اصول، اولین تقریراتی که منتشر شد آیت الله عظما آیه جعفر سبحانی منتشر کردن، حفظه الله تعالی، استاد ارجشمند و ارجمندی که من واقعا به ایشون ارادت دارم و ایشون هم خیلی ما را تشویق میکنن. خب 3-4 اجازه نامه و تقریض بر کتابهای من نوشتن و همه هم در اول کتابها چاپ کردیم در ایره. ولی شما نگاه کنید این تقریرات اولی که نوشته شد به قلم آیت الله آقای سبحانی حفظه الله تعالی با عنوان تهذیب الاصول که چاپ جدیدش هم آمد. دوره دومی حاجی سلطانی هستید، اون تنقیح الاصول رو مرحمت کنید. تنقیح الاصول همینجا جلوتونه. تنقیح الاصول یک دوره کامل علم اصوله. نگاه کنید این به قلم آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی، یک دوره کامل. این از جهاتی باز از تهذیب الاصول یک کمی بالاتره، یعنی اگر ما خواسته باشیم حالا تفصیلش بیشتری داره. مثلا برای من طلبه ای که میخوام مطلب را زودتر بفهمم، روانتر بفهمم، این دقیقتر، یعنی بیشتر در حقیقت مطلب را توضیح داده. اما تقریر سومی که منتشر شد در همین 3-4 سال پیش تحریر الاصوله به قلم آیت الله عظما آیه جوادی آملی، این دیگه خیلی کامله. یعنی واقعا اینجا آدم میفهمه که مرحوم امام رحمت الله علیه درسشون چقدر پربار بوده و اون هوچیگری که در اون دوره‌ای که تهذیب الاصول چاپ شد و دیگه من نمیخوام اینجا نقل کنمش، که هم آیت الله عظما آیه سبحانی را خیلی از آقایون هوچیگری را انداختن، هم خود امام را، مثلا این نشون میده که نه، بعد از 30 این مطلب بالاخره کشف علمی شد. علم چیزی نیست که مخفی بمانه. 100 200 300 بالاخره شرح میشه. کسی به الان یک بحثی در بین علما از قدیم بوده، مخصوصا در قرن 11 و 12 که آیا علمای قدیم همه چیز را آوردن یا نه جدیدی هم چیزی آوردن. خیلی ها میگن نه آقا جدیدی هایی چی نیاوردن، همه مال قدیمی هایه. این کتاب مرحوم سبزواری در علم رجال اگر ملاحظه بفرمایید یک فصلی را در باب باز میکنه که آیا قدما همه چیز را آوردن یا متأخرینم چیزایی آوردن. حالا یک کسی نامه ای نوشت به احمد ابن فارس غزوینی برای که باز خسته نشن رفقا تنوعی حاصل بشه. به احمد ابن فارس غزوینی متوفای 393 صاحب کتاب معجم و مقاییس اللغه گفت چی تو در آوردی و کتاب جدیدی در لغت و مثلا ادعا داری اینا؟ ما ترک الاولون للآخرین شیئا، اولی ها برای آخرین چیزی نگذاشتن در حقیقه. احمد ابن فارس غزوینی خب عالمه دیگه، خیلی ملتهب نشد، برنیا افروخت و هوچیگری ران انداخت، بلکه نشست و مدتی فکر کرد و یک رساله خیلی متین علمی که الان در آثار ابن فارس چاپ شده در او بالای صفحه نوشت که لا تقل ما ترک الاولون للآخرین شیئا. سرکار خانم ما ببخشید، ما با آقایون داریم همش خطاب میکنیم. بله، ما ترک الاولون للآخرین شیئا، شعار تو این باشه کم ترک الاولون للآخرین شیئا. چقدر مطالبی مونده که باز قدیمی ها گذاشتن، باز جدیدی ها میتونن اضافه کنن دیگه. علوم نظری هم مثل علوم تکوینیه، مثل علوم تجربیه دیگه، خیلی وقتها مطالب جدید میاد. خب حالا این کتاب تحریر الاصول دوره کامل علم و اصوله و یک جلد کتابم باز از تقریرات اصول مرحوم امام رحمت الله علیه آیت الله از ماه فاضل لنکرانی چاپ کردن و منتشر کردن. ببینید تقریرات گوناگونی از امام رحمت الله علیه در علم و اصولم منتشر شده. حالا این اجمالی بود از کتابشناسی فقهی و کتابشناسی اصولی امام. به همین مقدار من اکتفا میکنم چون میترسم باز وقتم کم بیاد. دنباله بحث را با همون سرفصل مکتب شناسی، عنوان مکتب شناسی که در فقه من از زمانی رفتم دنبال این جریان مکتب شناسی و منهج شناسی که این کتاب معجم المعجم الاصولی را داشتیم تألیف میکردیم و مجبور میشدیم متن کتابهای فقهی را مکرر بخوانم، مثلا مثل مقابس مرحوم توستری چون متن سنگینی داشت من خودم دو بار خوندم و فیش برداری کردیم با مثلا فیشاشو باز بازنگری و غیر ذالک شدینم. بحث منهج شناسی و مکتب شناسی یک بحث مهمیه و اصلا میدونید دیگه اولین کسانی که به جهان عرب این مباحث را آوردن عبدالرحمن بدوی بود که آثار کانتا که در 1904 فوت کرده شما ملاحظه بفرمایید او وارث مباحث عقلی شد. بعد من این قالب را از مباحث عقلی گرفتم و در مباحث فقهی پیاده کردم و آمدم مدعی شدم که آقا میشه ما در فقه هم منهج شناسی و مکتب شناسی کنیم. به همین جهت کارهای اولیه را در حقیقت من وارد شدم. حالا ممکن بود قبل از اون کتابی مثلا، ولی اولین کتابی که در مکتب شناسی منتشر شد همین مکاتب فقهی ما بود که دانشگاه رضوی منتشر کرده، بعد باز کتابی دفتر تبلیغات بوستان منتشر کرده که دیروز باز خدمت آیت الله از ماه سبحانی بودیم. البته جلسه حوزه را من نبودم، تو سایت حوزه فرمایشاتشون رو منتشر کردن که در نبود من از این بحث منهج شناسی و مکتب شناسیشون خیلی اظهار رضایت کردن و به منم فرمودن که من نمیگویم سمندر باش، ولی او شعر را خوندن و فرمودن حالا که رفتی تو این دریان این خیلی سخته و دنباله گیری کنید، پیگیری کنید که خیلی مفیدم هست. مکتب شناسی منظورمون اینه که یعنی فقهایی که تأثیرگذار بودن هم در زمان خودشون، هم بر مؤلفان بعدی و فقهای بعدی، و هم تألیفاتی داشتن که در طول تاریخ اینها مورد توجه بوده. هر فقیهی ممکنه دارای منهج باشه، ولی هر فقیهی دارای مکتب نیست. مکتب اخص از منهجه، مکتب اخص از منهجه. و شما که آقای دکتر جانپور توجه دارید در علوم عقلی کار میکنید اینا، من او کتابایی که آوردم منظورم همین بود که یک تلنگری به سمت و سوی این مباحث بشه در حقیقت و منهج شناسی و اینا مورد توجه قرار بگیره. ما آمدیم از سال اولی که شروع کردم از درسی داشتیم مدام در دانشگاه رضوی دفتر تبلیغات مدرسه نواب با عنوان منهج شناسی فقها، مکتب شناسی فقها، ولی زا مجبور بودم مدام ریز خط به خط کلمه به کلمه مثلا یک کتاب رو من مطالعه کنم که ببینم منهج اینو بزرگوار چیه. همین آثار امام خمینی رو اگر شما ممکنه باور نکنید که آقا من اینا رو صفحه به صفحه همینطور دارم نگاه میکنم، نه اینکه یک کلمه یک کلمه بخوانم، این رو من ادعا نمیکنم، ولی مراجعه مدام که بتونی منهج رو کشف کنی. ببینید منهج را کشف کنید، در حقیقت من منهج شناسی و مکتب شناسی را اینطوری معنا کردم، کشف بنیه‌های علمی یک مؤلف یا کشف بنیه‌های علمی یک تألیف. و این کشف زمانی صورت میگیره که در حقیقت ما تمام ویژگی‌ها و خطوط و کلمه به کلمه از آثار مؤلف را نگاه کنیم. در حقیقت من مجموعاً تا الان حدود 16 کتاب نوشتم در مجموعه منهج شناسی فقها. مثلا شما ملاحظه بفرمایید شیخ مفید 200 صفحه، شیخ طوسی، محقق حلی، باز در این وسط ابن ادریس و این پیش قراولان مکتب محقق حلی، باز حسن ابن ابی عقیل عمانی اینا رو آوردیم، بعد باز مکتب علامه حلی مثلا حدود 500 صفحه من درباره علامه نوشتم، مکتب شهید اول 500 صفحه، مکتب شهید ثانی 500 صفحه، بعد مولا احمد اردبیلی 470 صفحه. مجموعاً من وقتی ملاحظه کردم و خدمت آقای دکتر قرامالکی بودیم که در رابطه با اینکه بنیاد میخواد چاپ کنه و از اولم به بنیاد دادیم و تصفیب شده و مراحلش رو پشت سر گذارونده، الان دیگه به ثمر رسیده، 3500 صفحه اینو تقریباً اینو آماده، غیر از منهج آیت الله خویی که قبلاً چاپ شده با کتاب و غیر از بخشی از آثار متفرقه که جدا جدا کتاب کردیم. ببینید یکی از این کتاب‌ها منهج شناسی امام خمینیه. الان در سایت هم اگر دوستان مراجعه کنن، من 40 جلسه در منهج شناسی آیت الله عظما خویی صحبت کردم، 40 جلسه در منهج شناسی آیت الله عظما بروجردی، 40 جلسه در مکتب‌های فقهی معاصر، یعنی علمای طراز دومی که میشه حرف داشته باشن. ما اونجا مسائل خاصی هم در نظر نگرفتیم، همه رو من مطرح کردم و همونطور که ده به منه در درسای علمی، ما به هیچ چیزی کار نداریم، مباحث علمی کتاب ها دم دست منه و میارم کتاب ها رو از رو میخوانم، اصلا به خط و خطوط فکری افراد کاری ندارم، همه رو با احترام با عزت با حتی گاهی از رفقایی که مثلا فهم میکنیم شاید الان هنوز درس ما شرکت میکنن، من از کتابشون مطلب نقل میکنم و اسمشون رو میبرم، یادشون رو زنده میکنم. من دوست دارم تشویق بشن همه، دوست دارم این حجاب معاصرت شکسته بشه که از دیگران بهره ببریم. منظور که مکتب شناسی امام خمینی رو ما هم در درس مطرح کردیم و چندین جلسه صحبت کردیم و هم این که نوشتیم حدود 300-350 صفحه مکتب شناسی رو ما نوشتیم. ببینید یکی از بنیه‌های علمی امام خمینی در این که ایشون یک مکتب ساز بوده در حقیقت، اینه که نظریه پرداز بوده. یعنی ویژگی مهم یک فقیه مکتب ساز نظریه پردازیشه. حالا نظریه رو باز من از دوستان تقاضا میکنم برن اصلا حقیقتش رو بشناسن که نظریه چیه. جناب استاد شریفی دو تا مقاله دارن، در اونجا چند تا آدرس را در حقیقت در مقالات فقهیشون که در مجله دفتر چاپ شده برای همین بحث نظریه پردازی مطرح کردن. من یه کتابی از عرب‌ها رو پیدا کردم که البته الان گم کردمش کتاب رو، باز دوباره دارم میگردم که پیداش کنم. ایشون حدود تقریبا 150 صفحه در این که حقیقت نظریه چیه. آخه ما مثلا یک ضابطه داریم، یک قاعده داریم، یک فرع فقهی داریم، یک مسئله فقهی داریم مثلا، بعد یک نظریه. نظریه مهمه، نظریه های کلانی که در دنیا هست. منظور امام یک نظریه پرداز بودن. مثلا ببینید یکی از نظریات مهمش اینه که فقه حکومتی رو مطرح کردن، دقیقاً در مقابل نظریات فقهایی که یا معتقد بودن اصلاً نباید ما وارد مباحث سیاسی و حکومتی بشیم. خب بعضی فقها اینطوری معتقدن دیگه، مرحوم آیت الله عظما آقای سید احمد خانساری رحمت الله علیه که از فقهای بسیار سرشناس و بسیار اعوان و انصار مرحوم امام خمینی در دوره طاغوت بودن و عضو هیئت استفتاء مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی بودن، خب ایشون مثلا نظرشون همینه دیگه. دیگران هم ما داریم، ولی امام این نظریه فقه و حکومتی را که مطرح کردن، ببینید در اندرین فقه چقدر تأثیر گذاره. من فقط یک دو تا مثال بزنم. ببینید در مکاسب محرمه نوبت میرسه به خرید و فروش سلاح به کفار. الان مثلا ما اگر خواسته باشیم مثال بزنیم به عصر حاضر، همین طالبان بغل گوش ما هستن. این طالبان یک دوره‌ای بود که خب آمریکا بهشون حمله کرد، الان طالبان باز بالاخره همسایه ایران هستن. خرید و فروش سلاح به کفار، به کسانی که مثلا این جور تفکراتی دارن، آیا یجوز ام لا یجوز؟ مرحوم آسید آیت الله العظما آقای آسید کاظم طباطبایی یزدی رحمت الله علیه، متوفای 1337، در کتاب حاشیه مکاسب که خیلی مهمه، ایشون 7 قول نقل میکنن. میگن فقهای ما 7 قول دارن. یک عده گفته آقا زین اسب رو میشه فروخت ولی شمشیر رو نمیشه فروخت. یکی گفته آقا کلا خود و کلا مز، اینو تفصیل دارن. امام در بسته رو میبنده، میگه آقا 7 قول که چی؟ اگر ما همینطور پیش بریم به تعبیر من ممکنه به 70 قولم برسه. اصلا مسئله خرید و فروش سلاح ربط به مدرسه نداره، ربط به فقی نداره. مسئله خرید و فروش سلاح ربط به حاکم و حکومت داره. حاکم و حکومت یک زمانی ممکنه به یک عده‌ای مثلا فرض می‌کنیم که در حقیقت اقتضا کنه که به کفار سلاح بفروشه، در یک زمانی هم اقتضا کنه که به کفار سلاح نفروشه. این بستگی به دیده ها. نگاه کنید این رو میگیم دید حکومتی که در فقه تأثیر داره در حقیقت. یا مثلا شما نگاه کنید در بحث خرید و فروش انگور به کسی که شراب میسازد یا چوب به کسی که صلیب میسازد، اونجا فقها اقوال مختلفی دارن. مرحوم شیخ اعظم انصاری خیلی محتاطه، در آخر میاد میگه که بهتر اینه که ما تعارض بین روایات را با روایات جواز حل کنیم، با روایات جواز حل کنیم. مرحوم امام میفرماید، البته شاهد میاره ایشون برای خودش، از مرحوم سید علی طباطبایی رحمت الله علیه متوفای 1232، شاگرد بزرگ مولا محمد باقر وحید بهبهانی، دلیل میاره که آقا مسئله سلاح، ببخشید، مسئله چوب و مسئله انگور آیا با او اهداف کلان شریعت میسازه یا نه؟ اهداف کلان شریعت که شاطبی ازش تعبیر میکنه به مقاصد، به مقاصد و شریعه. و ما در همین جلسه اخیری که درس خارج داشتیم در علم اصول مقاصد و شریعه رو توضیح دادم و دو نظریه افراطی و تفریطی رو رد کردیم، حد اعتدال رو خیلی پذیرفتیم. اتفاقا همین مثال در حقیقت از فقه امام مثال زدیم. امام اونجا یک عبارتی داره، میفرماید ما وقتی نگاه میکنیم منظومه به تعبیر من فقه را، میبینیم با خرید و فروش انگور به مرد شرابساز، چوب به مرد صلیب‌ساز نمیسازه در حقیقت. در این البی آقایون نظریه ولایت فقیه رو ایشون مطرح کرد. ببینید بحث نظریه ولایت فقیه همونطور که عرض کردم وقتی که مطرح شد خیلی از فقها بزرگان در مقابلش، مثلا فرض میکنیم که خب اگر جلسه درس قرار میدادن و نقد میکردن خیلی خوب بود، اما متاسفانه همون طوری که برای مرحوم شیخ هادی هادوی پیش آمد دقیقاً برای مرحوم امام هم پیش آمد. بعضی از بزرگان با هوچیگری این مسئله را نقد کردن، آقا فقی مگر میشه ولایت داشته باشه؟ حالا ما الان نمیخوام از ولایت فقی دفاع کنیم، نمیخوام ادله آقایون را بر نقد ولایت فقی نقل کنم، فقط میخوام همین بگم که این فضا فضای مطلوبی نیست. یک شخصیت علمی گاهی با یک هوچیگری ساده خودش رو به حاشیه میرانه، برای که طرف مقابلم وقتی که این آقا افراد کرد دیگه اون نمیاد اعتدال کنه، طرف مقابلم نوعا باز تفرید میکنه آقایون. و ما همیشه متاسفانه درگیر بین افراد و تفرید. خیلی آدم باید حواسش جمع باشه که از افراد و تفرید پرهیز کنه. نظریه هدایت فقیه به هر حال یه نظریه هست در دنیا، آقا مطرح بشه شما هم بیاین سر درس بحث کنید و این را در حقیقت رد کنید. لذا این بحث ولایت فقیه در اونجا مطرح شده آرا. و مثلا در کتاب البی یک نظریه‌ای که امام داره که واقعا جزء نظریات علمیه و دنیا میپسندد، مقابله ایشون با اسباب، با ربا، با حیل ربویه. ببینید آقا ما در سرتاسر فقه عنوان حیل میدونید دیگه، از فقه اهل سنت وارد فقه ما شد. حاوله در لغت به معنی چاره‌جویی آقایون، چاره جویی. ما الان در هیچ کتاب فقهی شیعه عنوان حیل نداریم جز در کتاب المبسوط شیخ طوسی. چون المبسوط شیخ طوسی را اگر مقدمه‌اش را مطالعه کنید، شیخ طوسی می نویسه من این کتاب را بر قالب کتاب‌های اهل سنت نوشتم. چون اهل سنت به ما اشکال کردن که شما چون به قیاس قائل نیستید، پس در مسائل نوازل یعنی مستحدثات نمیتونید جوابگو باشید. من به اونها میگم ائمه ما در دست ما قاعده هایی قرار دادن که این قاعده ها را ما هر زمانی قالب را میندازیم جاهای مختلف و از این قالب ها استفاده میکنیم. البته شیخ اونجا این حدیث را نمیاره، ولی مرادش این حدیث است که ابن ادریس در خاتمه سرائر آورده، حضرت صادق فرمود علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، حضرت رضا فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. حضرت صادق معاویه ابن عمار سوال کرد، جزئی در بحث استصحاب رسائل هست این حدیث، بعد امام جواب داد. معاویه ابن عمار میگه هل هازا اصل؟ هل هازا اصل یعنی چی؟ یعنی در حقیقت این قاعده من میتونم هی تخریج هی تخریج هی تخریج فرفر در بیارم؟ امام فرمود نعم قاعده. یا مثلا راوی سوال میکنه در کتاب صومم هست، در شش جای وسائل شیعه من آدرسش الان نوشتم دم دست من هست، جمله کلما هم نخونیدش ها، در دو جای وسائل کلما نوشته، در چهار پنج مورد دیگه کلما، کلما همه ی آنچه که، چون اگر کلما باشه همون کلما ازا الهم مشوفی میشه، یعنی کل و مای شرطیه زمانیه میشه، اما کل از الفاظ عموم، مای موصول اسمی، یعنی همه ی آنچه که، همه ی آنچه که غلب الله علی فهو اعذر، فهو اعذر، خداوند عذرشو بیشتر میپذیره. اعذر اسم تفضیل از ماده عذره. عذره یک لغتی است برخلاف قاعده آیون. این نکته هم باز بدونید، از الفیه ابن مالک براتون بگم، مبتدا اون زیدون و عاذرون خبر ان قلت زیدون عاذرون من اعتذر، این قلت زیدون عاذرون من اعتذر را آیون اساتید معنا نمیکنن، اگر معنا میکنن اشتباه معنا میکنن. الان زیدون عاذرون نه اینکه عذر آورنده، این برخلاف بقیه ها، ضربه یعنی زننده درست، ولی عذره نه اینکه عذره یعنی پذیرنده عذر. زیدون عاذرون، زید پذیرنده است، من اعتذره، اعتذره باز عکس معنی یعنی کسی که عذر بیاورد، با او که باب افتعال باید متابعه باشه، عکس ثلاثی باشه، اینجا ثلاثی عکسه، این از لغات خاصه، از لغات نادره در حقیقت. حالا شما ملاحظه کنید فهو اعذر یعنی فهو اشد و قابلا للعذر خداوند، اینو میگیم اصل، اینو میگیم اصل، این روایات اصله در حقیقت، قاعده. نگاه کنید بحث حیل ربویه، اصلا این واژه عرض کردیم در حقیقت، البته ما روایات هم داریم دیگه، مشهور فقها هم بر طبق این روایات فتوا دادن، ولی دو تا فقیه این مسائل را قبول نکرد، حیل ربویه را. یکی مولا احمد اردبیلی در جلد 8 مجمع الفائده والبرهان میگه حیل ربویه با مقاصد شریعت نمیسازه، با اصول مذهب نمیسازه، با قواعد کلی شریعت نمیسازه. مثلا تعبیر کنیم ما، امام هم همینطور. حالا اینجا یه خاطره هم بد نیست باز تعریف کنم، استاد محمد رضا حکیمی میفرمودن که ما در مشهد درس مرحوم آیت الله آقای شیخ مجتبی قزوینی که میرفتیم، من اینا رو مفصل در کتاب تبارشناسی اصول به مناسبت آقای شیخ مجتبی قزوینی نوشتم، اون زمان یه کنگره در قزوین برگزار شد، ما اونجا این رو همه رو نوشتم اونجا. ایشون فرمودن، آقای شیخ مجتبی فرمود من این روایات حیل ربویه رو قبول ندارم. بعد این مطلب رو گفتیم و آقای شیخ مجتبی نقدش کرد و گفت نه من اینا رو قبول ندارم، حیل ربویه جایز نیست، فرار از نعم الفرار من مثلا نعم المفر، این تعبیر در نه ما اینا رو قبول نداریم. ایشون میگه من این تو ذهنم بود و رفتم به نجف، دیدم امام رحمت الله علیه بحثش در کتاب البی رسیده به همین بحث حیل ربویه و ایشون مثل فقهای مشهور داره همون مباحث را. الان شما چاپ اول رساله امامی فرو رو داره ها، که قبل از 43 منتشر شده، و تحریر الوسیله در نجف که منتشر شد، الان اینجا کتابخانه این جلد رو داره، با که روی جلد به نام آیت الله سید محمد باقر شیرازی منتشر شده که من همینجا از این بزرگوار یاد کنم. آیت الله العظما آقای سید محمد باقر شیرازی فرزند ارشد آیت الله العظما سید عبدالله شیرازی، اینا در جریان انقلاب خیلی نقش فوق العاده‌ای داشتن. آقا این سید محمد باقر جانفشانی کرد و آمد در نجف راضی شد در حکومت بکری ها که تحریر الوسیله امام به نام ایشون چاپ بشه. الان شما، من وقت ندارم برم بیارمش، به شما نشون میدادم که طلبه های جدید بفهمن این مسائل را. بعد به عنوان رسالتون فی الهلال سید محمد باقر شیرازی باز میکنه تحریر الوسیله. این تحریر الوسیله نداره ها، قبل از او در مسائل حیل ربویه هست، ولی امام در بیم چی میفرماید؟ استاد محمد حکیمی حفظه الله تعالی فرمودن، من رفتم به امام گفتم آقا شیخ مشتبه قزوینی اینطوری میگه. آقایون شیخ مشتبه قزوینی ضد فلسفه هست، امام یک فیلسوفه، ولی امام فیلسوفی است که هیچ وقت فلسفه را با اصول و با فقه قاطی نکرد. به تعبیر بعضی بزرگان الفقه و بلاغتون ولیس به فلسفته، ولی بعضی بزرگان ما اونقدر فقه را با فلسفه قاطی میکنن که نمیفهمی این کتاب فقهیه یا این کتاب اصولیه. ولی امام وقتی که آسید مصطفی سر کلاس اشکال میکرده، آسید مصطفی خمینی رحمت الله علیه که اینجا یاد کنیم از ایشون و آثاریشون هم الان اینجا هست، مجموعه آثار آسید مصطفی تقریبا 20 جلد میشه، 8 جلد تحریرات فل اصوله که یک دوره ناقص علم اصول تا وسط های استصحاب نوشتن، بعد ایشون اولین کسی است که بر تحریر الوسیله شرح نوشت. من همین خاطره رو نقل کنم، بقیهش اونجا میگم. ایشون سر درس خیلی اشکال میکرده، چون فکرش فکر فلسفی بوده، چون فکرش فکر عرفانی بوده. شما 4 جلد تفسیرشون رو نگاه کنید چقدر عرفان توش هم. بعد امام خمینی میفرموده آسید مصطفی، نه اینکه ما اینوی که تو میگی بلد نیستیم، اینا رو ما هم بلدیم، ولی ما بحث فقه داریم، فقه عرفیاته. اصلا یک عامل مهمی که فقه نائینی برجسته تر شد از فقه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی همین عرفی بودنش بود، که مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی فقه را با قواعد بحث میکرد و فلسفی میشد، مرحوم نائینی فقه را عرفی بحث میکرد، همینطور تو مردم چی میگن، مردم چی برداشت میکنن از این جمله. لذا امام بعد از اون که شنید که مجتبی قزوینی حیل ربویه را قبول ندارن، دوباره ایشون ببینید اونجا تعبیرشون اینه، ثم انی قد جددت النظر فی الروایات فوجدت بعضها صریحا دلالتا ولکن ضعیفه سندا و بعضها صحیحه سندا ولکن ضعیفه دلالتا. پس ما روایتی که بشه بهش استیم، شهرت هم در اینجا آمده، مشهور فقها گفته، دیگه امام چشمشو بست و او که مبناش این بود که بر شهرت خیلی اعتماد میکنه، ولی چشمشو بست و گفت که نه، ما این حیل ربویه رو قبول نداریم، چون با همو اصول مذهب یا به تعبیر امروزی ها با مقاصد شریعت ناسازگاره. این هم یکی از بحثایی است که در البی امام مطرح کرده. نکته چهارمی که امام در این کتاب البیعشون مطرح کرده، دوستان عزیز، دو تا نکته حدیثی من بگم در حقیقت، تو بنیه مکتب حدیثی امام در حقیقت. در مکتب حدیثی امام حدیث محور و متأثر از آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه، متأثر از شیخ عبدالکریم حائری و بلکه بگیم متأثر از میرزای محمد حسن شیرازی متوفای 1312 که در حقیقت اینا کسانی بودند که حدیث محور بودند، یعنی خیلی احادیث را جزئی بررسی میکردن، هیچ حدیثی را کنار نمیگذارن، از منظر و مرآی خودشون دور نمیکنن و نگاه میکنن. این حدیث محوری را داشته باشیم. در جلد 3 صفحه 151 بدید البی امام را آیه. مرحوم امام رحمت الله علیه سر یک کلمه بحث دارن که شیخ اعظم انصاری با اون عظمت دو صفحه سه صفحه بحث میکنه که آقا این روایت در باب وقف چیه. بعد امام میفرماید که آقا ما تمام مصادر رو بررسی کردیم. اینم آقایون یکی از ویژگی های امام بوده. یکی از ویژگی های امام فکر کردن بود، یکی از ویژگی های امام تتبع فراوان بود. بسیاری از افراد آقایون متتبع هستن. مولا جلال الدین سیوطی خیلی آدم متتبعیه، ولی ممکنه تأملش کم باشه. ولی افرادی هستن باز فکرشون عمیقه، تتبع ندارن. اگر جمع بین هر دو بشه، یعنی هم متتبع باشن هم متأمل باشن، خیلی عجیبه ها. اونجا دیگه واقعا اون چیزی که به دنیا میاد خیلی چیز عجیبیه، در حقیقت متولد میشه. نگاه کنید، ایشون در باب این حدیث میگه من تمام مصادر فقهی رو بررسی کردم، همچی عبارتی رو ندیدم. این عبارت را شیخ انصاری از ذهنش نوشته، تو ذهنش بوده، و میگه میفرماید که من فضلا را حواله میدم که حتما به مصادر اولیه مراجعه میکرده باشند و بر کتابهایی مثل مکاسب و جواهر اکتفا نکنن، چون خیلی وقتا ممکنه بزرگان چیزی را از حافظه شون میگن، چون اینا وسایل شعر حفظ بودن دیگه. بعد امام میگه نگاه کنید، میگه از این جمله را من باید بخونم که 151، ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، این رو من چون اوقد نقل میکنمش ایور اوور. و مع الاسف شدید، با تأسف شدید، فاتتنا قراءت کتب الاحادیث علی المشایخ. قدیم مرسوم بود کتابهای حدیثی را استادها بر شاگرد میخوندن، شاگردها بر استاد میخوندن. ما نمونه ای از شیخ باهایی داریم، شیخ باهایی میگه نه، پدرم از شهید ثانی این نقل کرد، مثلا فرض میکنیم لغیه نقل کرد. شاگردش میگه آقا لغیه در کتاب صحاح اللغه هست، میگه نه لغیه نباید بخونیمش، مبرد در کامل خودش لغیه را ضبط کرده. منم از پدرم شنیدم که پدرم از شیخ باهایی از شهید ثانی نقل کرد لغیه، ما تابع قرائتیم. میگه مع الاسف الشدید فاتتنا قراءت کتب الاحادیث علی المشایخ و قراءتهم علینا بعد توسعه الفقه و اصوله. بعد از اینکه اصول مخصوصا متورم شد به قول آیت الله از ماهای بروجردی و چیزهای غیر ضروری وارد اصول شد به هازه توسعه، و لذالک وقعنا فی اشتباهات کثیره منشأها اختلاف النسخ و اختلاف قراءة كلمة واحدة تختلف معها الاحکام كما هو ظاهر للمراجع. یک خط قبلش من نخوندم. فعل العلماء الاعلام والمحصلين عدم الاتكال على الحافظة في نقل الاحاديث، بر حافظه اکتفا نکنن، ولا على كتب الاستدلال ولا سيما مثل كتاب الجواهر وما بعده. از نکته های دیگر و قواعد دیگری که امام در رابطه در این کتاب البیعشون خیلی که عرض کردم به تتبع امام میرسه، ببینید آقایون، مثلا ما برخی روایاتی داریم که از مصادر اهل سنت وارد مصادر ما شده. مثلا یک مثال میزنم، امام در ذیل همین مثال علالید ما اخذت حتی تعد، مرحوم آیت الله از آقای خویی در ذیلش میفرماید آقای مرسله یه رد بره دنبال کارش. امام میفرماید آقا این مثلا نظیر این مثال را، حالا این مثال را من نمیخوام خصوصی را بگم، نظیر این مثال را مرحوم سید مرتضی اگر در کتاب الانتصار یا در الناصریات آورده، این الناصریات به قول استاد علامه شهرستانی فقه خلاف کلامی است. فقه خلاف کلامی یعنی این که مرحوم سید مرتضی میخواسته در حقیقت مطلبی را از اونا بگیره و اسکات خصم کنه، نمیخواسته استشهاد کنه. دو مطلبه ها، یه وقت یک مطلبی را نقل میکنه به خاطر استشهاد، یه وقت یک مطلبی را نقل میکنه به خاطر اسکات خصم. مرحوم امام میفرماید من آثار سید مرتضی را که بررسی کردم، خب، و شیخ طوسی، این روایاتی را که اینا اهل سنت نقل کردن به خاطر استدلال نبوده، به خاطر استشهاد نبوده. و این اشتباه اولین بار برای علامه حلی پدید آمد که علامه آمد این روایات را فکر کرد اینا استشهاد کردن و تو فقه آورد. اتباع علامه هم در دوره متأخران همه آوردنش، لذا تو فقه ما ماندگار شد خیلی از اینا. ایشون میگه اگر کسی بره کتاب ناصریات سید مرتضی را حلاجی کنه، میفهمه که سید مرتضی این مواردی را که آورده به خاطر استشهاد نیاورده، بلکه به خاطر اسکات للخصم آورده. این خیلی قاعده مهمی ها. یعنی شما نگاه کنید، یک نظریه. آقا من از دوستانم سوال میکنم، آیا به روایاتی که از مصادر اهل سنت وارد مصادر شیعه شده باشه استشهاد جایزه یا جایز نیست؟ خب در مرحله اول میگن آقا ما کلن در اصول میگیم روایات اهل سنت رو نمیتونیم استشهاد کنیم. چرا؟ چون ما روایات پیغمبر، سنت پیامبر را زمانی قبول داریم که از طریق اهل بیت نقل شده باشه. ما از طریق سفیان ثوری و ابو حنیفه و مثلا فرض میکنیم ربیعه الرعی و عبدالرحمن بن ابی لیلا قبول نداریم. از کانال ائمه ما اگر نقل شده سمعا و طاعه ما میپذیریم، اما اگر از کانال نقل نشده باشه ولی وارد کتابهای ما شده، اونم نه کتابهای روایی، تو کتابهای استدلالی، این سوال برانگیزه. چرا وارد کتابهای استدلالی شد؟ اگر اینا واقعا معتبر می بود که باید کلینی می آورد، صدوق می آورد، طوسی می آورد، چرا نیاوردن؟ پس معلوم میشه اینا به خاطر استشهاد نیاورده. این نکته همون نکته است که الان آیت الله استاد آقای شهرستانی به یک کتاب تبدیلش کرده. نظریه فقه خلاف کلامی بنیش بر همینه. یعنی اگر یک لبش دیدید روایاتی تو کتابهای خلاف هست، اینا استشهاد به خاطر، ببخشید، به خاطر استشهاد نیست که میخوان شاهد بگیرن و شما شاهد باش، نه، به خاطر اسکات للخصم ها و نمیتونه استشهاد باشه، لذا خیلی تأثیر گذاره. خب من برای این که وقت خودم را، که یعنی وقت جنابالی و عالی جنابان را ضایع نکنم و تضییع نکنم از این که به وقت من و حرفای من گوش میکنید، خیلی متشکرم. حالا اگر یک جسارتی بشه درباره تحریر الوسیله هم یک چند کلمه صحبت کنم. ببینید آقایون، دعب فقهای ما از قدیم این بوده که در دوره ائمه، که اصحاب ائمه فتاوی را بر اساس روایات نقل میکردن، روایتی را نقل میکردن، متون فتوایی متون روایات بوده. تقریبا در دوره غیبت صغرا، اواخر غیبت صغرا، پدر شیخ صدوق علی ابن بابویه قمی متوفای 329، یعنی همون سالی که غیبت صغرا تمام شد، ایشون کتابی نوشت به نام الشرایه و آمد متون روایی را به نثر تبدیل کرد. لذا فقهای ما، شهید اول یک جمله‌ای داره در جلد 1 ذکر شیعه صفحه 76، اون صفحات 70 الی 76 میگه آقا عند اعواز النصوص فقها به این تمسک میکردن. شیخ هم در رسائل دو بار آورده، صاحب جواهر که ده ها بار آورده. ببینید متن روایات به نثر فقیه تبدیل شد. صدوق دو کتاب داره، هدایه و مقنعه. مفید یک کتاب داره به نام صدوق هدایه و مقنعه. مرحوم مفید مقنعه را داره، شیخ طوسی کتاب النهایه را داره. لذا ابن ادریس نگاه کنید این جمله را خیلی تکرار میکنه، و کتاب النهایته کتاب اخبار. این جمله چی میخواد بگه؟ این را ما دو جلسه در سر کلاس توضیح دادم. این کتاب اخباره یعنی چی؟ ابن ادریس میگه، میگه این کتاب اخباره، این کتاب اجتهاد نیست. کتاب اجتهاد کتاب مبسوطه. خب اینا کتابایی بوده که از روایات گرفته شده. بعدن اولین کتاب فتوایی معروفی که جا افتاد همین النهایه شیخ طوسی بود، که اتفاقا شاگردای شیخ طوسی با هم اختلاف داشتن آیا نهایه میتونه کتاب فتوایی باشه. با هم عهد بستن میریم امشب کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام، خطاب به حضرت امیر میگیم در عالم رویا به ما بفرمایان. هر دو خواب دیدن آقایون، هر دو خواب دیدن. صبح آمدن گفتن بله ما حضرت امیر رو خواب دیدیم. قدیم چه راحت هم خواب میدیدن. بالاخره بله همون تو بله 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 در خواب دیدن که کتاب النهایه کتاب فتوایی باشه. کتابای محقق حلی که آمد، شرایع الاسلام و المختصر، اینا جا باز کرد دیگه. دعب فقها این بود که بر همین ها حاشیه میزدن، فتاوی خودشون. الان شما محقق کرکی ببینید میگن حاشیه شرایع، شهید اول حاشیه شرایع، نمیدونم فلان فقیه حاشیه شرایع. این حاشیه شرایع هم کتاب فتوایی دیگه. تا اینکه دوره شیخ بهایی فرا رسید، ایشون به فارسی هم نوشت، جامع عباسی را نوشت. این کتابها در گوشه کنار نوشته میشد ولی هیچ کدوم کار شرایع رو نمی کرد، تا اینکه مرحوم آسید محمد کاظم طباطبایی یزدی العروة الوثقا را نوشت. العروة الوثقا یک امتیازی که به دست آورد در این حال اینکه تورم مسئله در کتاب الطهاره و کتاب الصلات زیاد شد، این بود که مبتلات مردم را در جامعه در کتاب الطهاره و کتاب الصلات نوشت. لذا العروة الوثقا هر فقیهی که مجتهد میشه و مرجع تقلید میشه اول او را حاشیه مینویسه. مرحوم آسد کاظم یزدی در 1337 فوت کرده. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی در 1365، ایشون یک کتابی نوشت آسد ابوالحسن اصفهانی به نام وسیلت و نجات. البته این کتاب 5 کتاب آخر فقه را نداره، یعنی بخش سیاست و احکام را به قول فقها نداره. فقها فقه را به 4 قسمت تقسیم میکنه: عبادات، معاملات، و معاملات 2 قسم عقود و ایقاعات، بعد احکام و به عبارت دیگر سیاست، یعنی کتاب القضا، کتاب الحدود، کتاب الشهادات، کتاب القصاص، کتاب الدیات. این 5 تا را نداره، ولی از نظر ترتیب کتابی واقعا آقایون کتابه. نگاه کنید، مثلا ما شیخ طوسی میگیم کتاب نویسی اون چیزی نیست که آدم از دیگران یاد بگیره. کتاب نویسی سلیقه ها. شیخ طوسی سلیقه کتاب نویسی داشته. شما لذا هر کتاب شیخ رو نگاه کنید. از شافی سید مرتضی رو برداشته تلخیص و شافی کرده، خودش میگه ده هم در مقدمش هم آخرش، همین اول و آخرش رو با هم کلمه شیخ رو مقایسه کنید، میگه مطالب متفرقه بود من یک جا جمع کردم، مطالب زیادی بود من حذف کردم، مطالبی بود که باید در باب فلان میآورد من در سر جاش آوردم، مطالبی بود که بعضی جاها سید مثلا به اشاره رد شده من یک توضیحی دادم. یعنی کتاب نویس واقعا سلیقه. آقایون این وسیلت و نجات واقعا کتاب فقهی سلیقه است، یعنی هر کتابی به اندازه خودش، هر مسئله ای در جای خودش، ترتیب فقهی کتابهای فقهی را داره، ضمن این که متورم هم نشده. و در مرحوم امام در قم که به مرجعیتشون رو بعد از فوت آیت الله از آقای بروجردی ادعی درخواست کردن از ایشون کتاب فتوایی بنویسن، فتاوی خودشون را بر کتاب وسیلت و نجات نوشتن. بعد ایشون تبعید که شدن در 443 مقدمش نوشته در مقدمه تحریر الوسیله که من در بورسای ترکیه که بودم 2 سال کتابی در دست من نبود جز وسایل و شیعه، او رو به خودم برده بودم، و یک کتاب دیگه، یکی از شرایع بود، یا میفرمودن که نوشتن که من در اونجا فراغتی حاصل شد و من فتاوی خودم را در متن تحریر الوسیله داخل کردم. بعد این وسیلت و نجات مرحوم آقای اصفهانی شد تحریر الوسیله. اصلا کلمه تحریر همینجا به کار میره. آقایون تحریر در جایی به کار میره که اضافات را حذف، هر چیزی را در جای خودش، مثلا فرض میکنیم اگر چیزی مشکل و مبهمی داره توضیح، این اسمشو میذارن تحریر. لذا علامه یک کتاب داره تحریر الاحکام، یک کتاب داره تلخیص الاحکام، اینا با هم فرق میکنه. این کلمه تحریر، کلمه تهذیب، کلمه تلخیص، کلمه شرح، کلمه تعلیقه، کلمه حاشیه، اینا همه از اصطلاحات کتاب شناسی است که ما در کتاب دانش معرفت الکتب که حدود 500 صفحه هست همه را توضیح دادیم و نوشتیم. حالا انشاءالله بلکه به یک جایی برسه، الان دادیم انشاءالله به کم کم تایپ بشه. مقصود دوستان عزیز، امام تحریر الوسیله را نوشتن، بعد در نجف از ایشون تقاضا کردن، اون 5 کتاب آخر هم اضافه کردن. لذا تحریر الوسیله یک ویژگی مهم می داره، 2 تا 3 تا ویژگی مهم داره، من خدمت شما عرض کنم. 1، کثیر الفروع. چرا؟ چون بر اساس مکتب قم نوشته شده، یعنی بر اساس روایات ریز و درشت و هر چی در روایات مطرح بوده اونجا آمده، و نظم و نسق این کتاب بسیار جالب، به دلیل اینکه وزان هر کتابی در جای خودش و هر مسئله ای در جای. الان در عروة الوثقا بیع خون را در کتاب طهاره آورده، در حالی که بیع خون و نجاسات که باید تو کتاب بیع باشه در حقیقت، شیخ انصاری هم تو مکاسب بود. پس ببینید این کتاب تحریر الوسیله که نوشته شد مورد توجه بعضی از فقها قرار گرفت، عده‌ای برش حاشیه زدن، عده‌ای شرح نوشتن. اولین کسی که شرح نوشت در حقیقت من الان هنوز کشف نکردم آیا آقا سید مصطفی خمینی بوده یا مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی. آیت الله جواد آقای فاضل لنکرانی برای من تعریف کردن، فرمودن که آیت الله عظما آقای وحید خراسانی فرمودن پدر شما تحریر الوسیره زنده کرد و حیاتن حقیقتن اینطوریه. بعضی شرح ها متن را زنده میکنه، بعضی متن ها شارح را زنده میکنه. لذا من همیشه در درسام یک جسارتی بعضی وقتا میکنم، میگم آقایون حضرات مراجع تقلید علمای طراز اول شیعه، دوره شرح نویسی بر عروه تمام شده دیگه، دیگه با وجود موسوعه آیت الله خویی و مستمسک العروه هیچ طلبه و فاضلی به شرح شما مراجعه نمیکنه. ولی شما اگر همین شرح خودت رو بیای حاشیه بر کتاب النهایی شیخ قرار بدی، شیخ شما را زنده میکنه، برای که النهایی شیخ همیشه زنده هست. مثلا آیت الله عظما آقای صانعی رحمت الله علیه، ببینید یک زرنگی و حسن سلیقه‌ای که داشت ایشون بود که آمد تعلیقه بر مجمع الفائده والبرهان زد. خب مجمع الفائده والبرهان مولا احمد اردبیلی همیشه زنده هست، هیچ که نمیگه او کتاب حذف بشه، ولذا حاشیه‌هایشون هم همیشه زنده خواهد بود. این خیلی مهمه. یا گاهی ماتن شارح را زنده میکنه، یا گاهی شارح ماتن را زنده میکنه. آیت الله آقا سید مصطفی خمینی هم خیلی مرد بزرگی بوده. همین که همه میگن اگر آقا سید مصطفی زنده می بود، واقعا یکی از امیدهای که امامم فرموده بودن امید من بود و مراجع تقریر. شما من آقا این آرا و نظریاتیشون رو ملاحظه بفرمایید. خیلی جالب از آرا و نظریاتیشون. خب همینجا اشاره کنم که مرحوم امام به نظریه وثوق صدوری هم معتقده در حقیقت، یعنی همون مکتب قوم که روایات را اگر شهرت روایی و عملی بر طبقش باشه معتبر میدونن. لذا مرحوم آسید مصطفی خمینی در تحریرات الاصول در بحث فکر میکنم حجیت خبر واحده میگه اصلا ما به علم درایه نیازی نداریم، اقسام علم درایه فقط برای نقد حدیث خوبه، اما برای اعتبار حدیث ما نیازی نداریم. لذا ایشون میگه ما یه قاعده کلی تأسیس میکنیم و او این که اگر انجبار عملی بر طبق روایت باشه روایت معتبر میشه. قالب های علم مصطلح الحدیث و علم درایت الحدیث برای نقد حدیث ما را کمک میکنه، نه اینکه برای اعتبار روایت. این نظریه خیلی مهمیه که باید در جای خودش بحث کنیم. پس اولین شارح تحریر الوسیله یا آسید مصطفی خمینیه یا مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی که بسیاری از این کتابها را که ایشون نوشته شرح تحریر در یزد و تبعید نوشته، اونجا در آخر کتابشون یادآور میشه. مجموعه شرح تحریر الوسیله آقای فاضل در 28 مجلد تا الان 3 بار چاپ شده، یک بار متفرقه چاپ شده، بعد دوباره مرکز فقهی تصحیح کرده چاپ کرده، بار سوم مرکز آثار امام در یک موسوعه یک جا چاپ کرده. دیگه شروح دیگری آقایون اینجا نگاه کنید، مثلا ما اینجا داریم الان شرح آیت الله عظما آیه صانعی کتاب القصاص، این دست اگر آیه این طرف تشریف بیاری، این ردیف سمت راست که من اشاره میکنم از همین کنار، از همین کنار شما یکی اوله بدی. آره خب برید جلوتر. کتاب القصاص را آیت الله صانعی شرح نوشتن، کتاب الطلاق را شرح نوشتن، آیت الله محمد مؤمن مثلا کتاب القضا را شرح نوشتن. ببینید حالا اینا را دیگه در حقیقت گوناگون متعدد متن دراسی هم شده. کتابی که مورد توجه حوزه های علمیه قرار بگیره دو تا ویژگی پیدا میکنه: یک متن دراسی خارج میشه، دو شروح برش نوشته میشه. و الا ماشاءالله الان شروحی که مثلا الان شما ملاحظه بفرمایید این کتاب را دوستان رو میز نگذاشته بودن، دلیل و تحریر الوسیله آیت الله سیفی مازندرانی، چون من بیشون خیلی علاقمندم، جانباز جبهه جنگ هستن، یک چشمشون را دست دادن ولی در عین حال آدم خوش سلیقه فعال. الان این فقه الثقلین این تحریر الوسیله، این نگاه کنید تعلیقه بر تحریر الوسیله آیت الله علوی گرگانی، و همین طور بریم جلو مبانی تحریر الوسیله آیت الله محمد مؤمن، که این آیت الله محمد مؤمن از شاگردای مهم آیت الله بروجردی و مرد بزرگی بودن. این هم در حقیقت شما نگاه کنید باز تعلیقه استدلالی آیت الله ابو طالب تجلیل تبریزی و از این قبیل زیاده تو کتابخانه. ما اینا رو بعضی آوردیم. آیت الله احمد مطهری مستند و تحریر الوسیله داره. من مثلا آخر تحریر الوسیله فقه معاصر که میگیم، آیت الله آقای زهیری هم شرح نوشته به نام معتمد التحریر، آیت الله آقای مطهری هم شرح نوشته رحمت الله علیه به نام مستند تحریر الوسیله. یک خاطره ای از آیت الله استاد مرتضوی تعریف کنم و دیگه بحث را تموم کنیم. آیت الله مرتضوی، سید حسن مرتضوی که از شاگردان امام خمینی، آیت الله خویی و آیت الله شیخ حسین حلی. امام خمینی در 1410 فوت کرد، آیت الله خویی در 1413 و شیخ حسین حلی در 1394 فوت کردن. ایشون وقتی که از عراق ایشون را بیرون کردن در سال 50 آمدن به ایران. تا ایام انقلاب و حتی اوائل بعد از انقلاب ایشون مکاسب و کفایت تدریس میکردن. من خودم مکاسب رو بخشی خدمت ایشون خوندم. بعد ایشون دیگه شروع کردن درس خارج. آیت الله مرتضوی درس خارج که شروع کردن، تحریر رو شروع کردن، از کتاب الغذا هم شروع کردن. ایشون فرمودن من چرا کتاب تحریر الوسیله رو شروع میکنم؟ به چند جهت. جهت اول اینه که این کتاب کثیر الفروعه. ما هیچ کتاب فقهی فتوایی نداریم که مثل تحریر الوسیله کثیر الفروع باشه و همون نظم و نسق کتاب نویسی درش مراعات شده باشه. هر مسئله ای در کتاب خودش در جای خودش. این یک. دو، چون من دیدم شاگردان امام بیشتر تو کارهای اجرایی افتادن. الان شما نگاه کنید، همین آیت الله محمد مؤمن کسی بود که قطعا به عقیده من مرجع علل اطلاق میشد اگر ایشون واقعا تو مرجعیت میافتاد، ولی تو مباحث شورای نگهبان و غیر شورای نگهبان، بله از این قبیل ما زیاد داریم. در حقیقت شاگردای امام تو کارهای اجرایی افتادن، لذا به آرا و نظریات امام نپرداختن. لذا این جهت دومی بود که من تحریر الوسیله را شروع کردم. جهت سوم هم این که خب استاد ما بودن دیگه، استاد ما بودن و متن این کتاب هم که مزایایی داشت و من به این جهت کتاب تحریر الوسیله را شروع کردم. ایشون 5 کتاب آخر را تدریس کردن، کتاب الحج را تدریس کردن، کتاب الخمس، بخش هایی از خلل صلات. شاید از دوره‌ای که ما درس خارج آیت الله مرتضوی می‌رفتیم تا الان اگر نوشته می‌شد، که بسیاری از اینا را الان دارن نوه های محترمشون دارن آماده می‌کنن برای چاپ، 50 جلد بر شرح تحریر الوسیله میشد. این تحریر الوسیله الان در حقیقت این کتابی است با این ویژگی ها. دوستان عزیز، حالا من سر شما را به درد آوردم، در بعضی جاها ممکنه زیاد روی و در بعضی جاها کندروی کرده باشم، باید یک وقتی باز دوباره بگذاریم و تعدیل را برقرار کنیم. عذرخواهم. ما میشن جناب عالی چی فرمود؟ بلندتر بفرمایید. بله، من حالا که اسم آیت الله منتظری رو بردید، در حقیقت اینجا یادآور شدم، چون من مدام فرمایشاتیشون رو در کتاب در درسای خودم مطرح میکنم و در همون مکتب‌های فقهی معاصر هم خیلی مفصل به روش ایشون و منهج ایشون پرداختم. ببینید این کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه یا فقه دولت الاسلامیه، میدونید دیگه حالا بعضی مسائل پیش آمد که در حقیقت به حاشیه رفت و الا این کتاب بسیار پرمطلب. من مدام طلبه ها را توصیه میکنم در باب فقه الحدیث مخصوصا. این کتاب رو من خودم دو دوره دارم، یک دوره اینجا دارم، یک دوره دی دارم. هر وقت بیکار میشم او را در وقت باز خسته میشم. این کتاب رو من 2-3 بار تا الان تورخ کردم و خیلی مفیده، و چون ایشون هم در اون دوره فقه حکومتی را توضیح میدادن و به هر حال الان اون مبانی و مطالب هست، ولی اسم کتاب نیست، اسم کتاب نیست. و من گاهی ممکنه این حرف را، حالا نمیدونم حرف خوبی یا خرابیه، میگم گاهی اسم کتاب را گاهی ممکنه مثلا دراساتون فی ولایت الفقیه دیگه الان ایران چاپ نمیشه در ایران، ولی اگر اسمش از اول فقه و دولت الاسلامیه می بود، شاید در بیروت تا الان 50 بارم چاپ میشد یا در ایران. به هر حال این جهتش اینه که بعضیا خب با اسم ایشون حساسیت دارن، بعضیا با او اسم حساسیت دارن، والا این کتاب بیان کننده نظریات امام خمینی در باب حکومت بوده که خود ایشون هم تقریر کردن و نوشتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.